سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. الهام هستم، مهاجی آچاریا. در این پادکست قسمت اول بلاگ سه قسمتی باباجی فراتر از توصیف نوشته مهاجی رو براتون میخونم. امیدوارم لذت ببرید. باباجی فراتر از توصیف، قسمت اول، نوشته مهاجی. تاریخ انتشار 27 تیر 1389، برابر با 18 جولای 2010. دوستان عزیز، این تلاش فروتنانه من برای بیان پدیده‌ای واقعاً غیرقابل وصف در قالب کلمات است. ماها آواتار باباجی فقط یک انسان یا یک گروه نیست، او یک پدیده است. باباجی فراتر از پوشش ها وجود دارد. او فقط برای تحقق یک دارمای خاص آن پوشش و شکل را به خود می گیرد. حتی نام باباجی که معمولاً در هند برای خطاب کردن بسیاری از اساتید معنوی استفاده می شود، هرگز نمی تواند پدیده ای را که ما باباجی می نامیم تفسیر یا بیان کند. از آنجا که ما باید او را به یک اسم ربط دهیم تا دیگران درک کنند در مورد چه کسی صحبت می کنیم، از نام باباجی استفاده خواهیم کرد. باباجی فراتر از هر گونه درک عقلانی است. او فراتر از کلمات و افکار است. او فراتر از انواع تئوری ها و تجربیات معنوی است. هر شکلی یا تصویری که به او نسبت داده می شود از قامت رفعت او کوتاه‌تر است. او آن بیشکلی را بیان می کند. اما وقتی که انتخاب می کند پیامی را برساند، فرمی که در ذهن شماست را به خود می گیرد. فقط برای اینکه شما را مطلع کند که چه کسی صحبت می کند. یک استاد بیشکل تا زمانی که لازم باشد می تواند هر شکلی را انتخاب کند. ذهن وابسته به شکل انسان تا زمانی که فرم و شکل باورپذیری به یک پیام وصل نباشد، راضی نمی شود. در غیر این صورت، حتی اگر پیامی به راستی برای گیرنده معنادار باشد، به عنوان اطلاعات یا پیغام مشکوک نادیده گرفته می شود. برای تأمین این نیاز، باباجی به اشکال قابل درک برای گیرنده ظاهر شده است، در حالی که او در حقیقت، بدون فرم باقی می ماند. من به این حقیقت به طور بسیار عملی پی بردم. این نوشته در مورد تجربیات و یا تأثیرات من از باباجی است. اگرچه من صلاحیت خود را برای نوشتن در مورد چنین ماها آواتاری یا تجسم متعالی زیر سوال برده بودم، فکر کردم ممکن است تجربیات من حداقل به معدودی از جستجوگران راه معنویت کمک کند. در این جهان بسیاری وجود دارند که از این استاد بین کهکشانی تجربیات مستقیمی داشتند. تجربه هر یک می تواند بی‌نظیر و متفاوت باشد. این کاملا طبیعی است، چون هر یک از آنها سطح متفاوتی از پیشرفت و تکامل، شایستگی و درک را دارند. از این رو مقایسه هیچ ارزشی ندارد. همانطور که جلوتر می روید، لطفاً این مسئله را در نظر داشته باشید. رمز و رازی به نام باباجی. اولین آشنایی من با باباجی در این زندگی. اکثر افراد این استاد قدرتمند همه جا حاضر را از طریق اثر هنری عظیم، برجسته و جاودان پارامهامسا یوگاناندا با عنوان سرگذشت یک یوگی شناختند. در مورد من هم همینطور بود. اولین آشنایی من با باباجی در این زندگی از طریق همین کتاب فوق‌العاده یوگاناندا بود. کتاب را سالها پیش در اواسط دهه 1990 خواندم. در مورد اساتید مختلف مطالعه کردم و مجذوب آنها شدم، نه چیز دیگری. در سال 2000 میلادی تنها دخترم آمو درگذشت که غم و اندوه عظیمی را در زندگی همه اعضای خانواده من از جمله خودم ایجاد کرد. این سالی بود که اولین بار از هیمالیا دیدن کردم. هاردیوار، ریشیکش، تپوون غوطه ور خوردن و فرو رفتن در رود مقدس گنگ واقعاً پاکسازی کننده بود. مراقبه در غار واسیشتا، ملاقات و صحبت با قدیسین واقعی و راهبان که هیچ خواسته ای از من نداشتن، کاملاً جان تازه‌ای به من داد. به خصوص برای آدمی مثل من که همیشه در دنیای تجارت با رقابت شدید و روابط بسیار شرطی سر و کار داشتم. انسان اگر سودی نباشد با افراد دیگر ملاقات نمی کند. عشق بی قید و شرط هیمالیا بسیار دلپذیر و امیدوار کننده بود. این عشق امید جدیدی در من ایجاد کرد. یک هدف جدید. معنویت را در من برانگیخت. مرا به مسیری کاملا متفاوت سوق داد که من تا آن زمان از آن تقریبا بی خبر بودم. راه لطافت و قدرت، راه حقیقت، راه شیوا. هیمالیا بسیار مرا مسحور و فریفته کرد. بعد از آن هرگز نتوانستم در مقابل وسوسه دیدار هر سال از هیمالیا مقاومت کنم که آن را تا به امروز هم ادامه دادم. من هنوز هر سال در سالگرد درگذشت آمو این کار را می کنم. در سال 2000 میلادی ماتا دوی وانامالی، مادر الهی که تجسم شفقت و مرید بی نظیر لورد کریشناست را ملاقات کردم. او مرا به عنوان پسر معنوی خود پذیرفت. او در تپوان نزدیک ریشیکش در ساحل رودخانه گنگ زندگی می کند. او به من گفت یک پسر برای بازدید از خانه پدر و مادرش نیازی به اجازه ندارد. این آشرام نیز برای تو همینطور است. برای آمدن به اینجا نیازی به اجازه نداری. اینجا خانه تو نیست هست. بنابراین من خانه خود را در هیمالیا پیدا کردم. با وجودی که هر سفر الهامات جدید بسیاری برایم به ارمغان آورد، اما هیچگاه به طور آگاهانه در جستجوی باباجی نبودم. این فکر حتی در ذهن من وجود نداشت. در سال 2002 میلادی به همراه ماتاجی از معبد بادرینات بازدید کردم که در ارتفاع تقریباً بیش از 4800 متری هیمالیا قرار دارد. اکسیژن در چنین ارتفاعاتی کم است و من دچار تنگی نفس شدم. هوا هم خیلی سرد بود. محل زندگی باباجی ظاهراً در نزدیکی معبد بادرینات بوده است. من از این موضوع اطلاعی نداشتم. حالا می فهمم که باباجی در همه جا حضور دارد و فقط در نزدیکی بادری اقامت ندارد. با این حال آنجا برخوردی جالب با یک قدیس ناشناس داشتم که فکر میکنم دیداری با باباجی بوده، اگرچه مطمئن نیستم. آیا مهم است؟ خب، این دیدار به صورت زیر اتفاق افتاد. شبی که رسیدیم، وقتی به آسمان نگاه کردم، بالای معبد یک جسم گرد درخشان را در آسمان دیدم. شبیه یک بشقاب پرنده بود، یک یوفو. به نوعی باید در هیمالیا چیزهای عجیب یا غیر قابل توصیف بسیاری را انتظار داشت. بنابراین این طور فرض کردم که احتمالاً موجودات فضایی اساتید بزرگ هیمالیا را ملاقات می کنند. شنیدم که برخی از اساتید بزرگی که در هیمالیا مراقبه می کنند از زمین نیستند. بنابراین تا جایی که به من مربوط می شود دیدن یک یوفو کاملا محتمل بود. صبح که شد فهمیدم کوهی در پشت معبد وجود دارد که در شب دیده نمی شود و در بالای این کوه یک کلبه کوچک وجود دارد. نتوانستم جاده ای را ببینم که به سمت این کلبه بالا برود. از ماتاجی سوال کردم و او گفت که یک قدیس پیر در آنجا زندگی می کند. نمی توانستم احتمال این که یک قدیس پیر در ارتفاعی بالا در کوهستان و چنین شرایط سردی مراقبه کند را درک کنم. میخواستم او را ببینم، اما بیشتر به دلیل وضعیت سلامتیم و چون نمیتوانستم راهی برای صعود به آنجا پیدا کنم، این آرزو را به عنوان کار نشدنی رها کردم. دو روز در آنجا ماندیم و در روز سوم تصمیم گرفتیم بادری را ترک کنیم. ماتاجی به ما گفت که بعد از نیایش صبحگاهی معبد را ترک خواهیم کرد. آن روز معبد پر از جمعیت بود. ماتاجی اجازه داشت درست در مقابل محراب بنشیند و من پشت سر او در ردیف چهارم یا پنجم نشستم. از جایی که من نشسته بودم به راحتی می توانستم ببینم که در داخل معبد چه اتفاقی می افتد. دعا و مراسم شروع شده بود و همه حاضران در حال تکرار مانترا و ذکر بودند. انرژی بسیار بالا رفته بود. ناگهان پیرمرد نحیفی وارد شد و از میان جمعیت مستقیم به سمت در محراب که ماتاجی در آنجا نشسته بود رفت. همه راه را باز کردند. ماتاجی خود را به یک طرف جابجا کرد و پیرمرد در کنارش نشست. وقتی او را دیدم، قدرت پنهان والایی را در درون آن بدن پیر نحیف احساس کردم. او بسیار لاغر بود، تقریبا شبیه یک اسکلت. من نشسته بودم و این مرد و مراسم را نظاره می کردم. وقتی دعا تمام شد، همه برخواستند که بروند. قدیس پیر از کنار من رد شد. به چشمان من نگاه کرد و ناگهان دست راست من را محکم گرفت. هر وقت این اتفاق را به خاطر می آورم، هنوز هم می توانم فشار دست او را حس کنم. چند ثانیه دستم را در میان جمعیتی که به ما فشار می آوردن و هل می دادن نگه داشت و ناگهان دستم را رها کرد و رفت. او بلافاصله ناپدید شد و هیچ کجا نتوانستیم او را پیدا کنیم. نتوانستم این قدیس را درک کنم و یا درک کنم که چرا دستم را به محکمی گرفت. عمیقاً به چشمانم خیره شد و سری ناپدید شد. همه چیز خیلی رازآلود بود. وقتی خارج شدم، ماتاجی در بیرون منتظر ایستاده بود. وی گفت این سفر بسیار پربرکت است چون توانستم کنار این یوگی بزرگ بنشینم. برای ماتاجی تعریف کردم که او با من چه کرد. او فریاد زد تو بسیار خوش شانس هستی. او یوگی بزرگی است که از تماس با انسانها دوری می کند. پرسیدم او کیست؟ گفت تو می‌خواستی با این قدیس که در بالای کوه پشت معبد زندگی می‌کند ملاقات کنی. این همان است. از آنجا که تو نتوانستی به آنجا بروی، او پایین آمد تا تو را ببیند. چنین اساتیدی همیشه آرزوهای خالصانه سالکان را برآورده می‌کنند. این اتفاق برای من تجربه تأثیرگذار بود. نوعی مکاشفه عمیق بود. قلبم بیشتر از همیشه پر از قدردانی شد. آیا او باباجی بود؟ چه کسی می داند؟ دیگر هرگز او را ندیدم. پسر باباجی در سال 2004 میلادی با بحران دیگری در زندگی روبرو شدم. مجبور شدم از عمان نقل مکان کنم و متحمل خسارات مالی زیاد و مشکلات ناشی از آن شدم. کارم را هم از دست دادم و از همه لحاظ بجز از نظر معنوی تقریبا متزلزل بودم. در آن زمان بود که با مردی آشنا شدم که با باباجی در ارتباط دائم بود. از آنجا که اجازه افشای نام این شخص و یا هم محل زندگی به ایران ندارم، فقط او را پسر باباجی می نامم. برای اولین بار وقتی او در سفر هند و در منزل دوستم بود با او صحبت کردم. وقتی دوستم به من گفت پسر باباجی در خانه‌اش است، احساس تمایل شدیدی کردم که با او صحبت کنم. در آن زمان من در دبی بودم و خانه دوستم در هند بود. هنگامی که آرزوی قلبیم را به دوستم گفتم، او گفت اوه داری وقت خود را تلف می‌کنی موهنجی. او به کسی حتی نگاه هم نمی‌کند. چه برسد به این که صحبت کند. او همیشه شب و روز در حال مراقبه است. این جلوی من را نگرفت. همچنان اصرار کردم و سرانجام دوستم پیش قدم شد. در زمانی خاص تماس گرفتم که پسر باباجی نزدیک تلفن بود و دوستم جواب تلفنم را داد. می توانستم صدای او را بشنوم که چیزی در مورد من به پسر باباجی می گوید. شنیدم که می گفت مانجی از دبی تماس می‌گیرد. او روح بزرگی است. شما باید با او صحبت کنید. و تلفن را به پسر باباجی داد. برای اولین بار صدای او را شنیدم. حتی قبل از این که بتوانم بگویم سلام، او گفت ام سایرام، ام سایرام، ام سایرام. سه بار و تلفن را قطع کرد. ناگهان احساس کردم چیزی وارد سرم شد. مثل گلوله‌ای بود که مغزم را سوراخ کرد. دردی طاقت فرسا. بعد هم سردردی شدید به دنبالش آمد. حتی نمیتوانستم چیزی را واضح ببینم. با هر تلاشی بود خودم را به خانه رساندم و تصمیم گرفتم بخوابم. قادر به انجام کار دیگری نبودم. ما برای درک غیر قابل لمس به آنچه ملموس است نیاز داریم. دوگانگی منجر به وحدت اجتناب ناپذیر می شود. 15 آگوست یک هفته بعد از صحبت او با من بود. داشتم به هند می رفتم. می دانستم که با پسر باباجی ملاقات خواهم کرد و به همین دلیل بسیار هیجان زده بودم. یک مقدار خرمای با کیفیت بالا خریدم و به محض فرود آمدن در هند سعی کردم او را ملاقات کنم. کار آسانی نبود. با دوستم که میزبان او بود ملاقات کردم و او حالم را خراب کرد وقتی گفت مهنجی، ملاقات با او آسان نیست. او در خانه زندگی می کند که تقریباً یک ساعت با ماشین از اینجا فاصله دارد. او همیشه در حال مراقبه و ارتباط با باباجی است. او هرگز با کسی صحبت نمی کند. حتی به مردم نگاه نمی کند. غذای زیادی نمی خورد. سکوت می کند و از اتاقش بیرون نمی آید. مگر برای کار ضروری. من همچنان اصرار داشتم که او را ببینم. سرانجام او تسلیم اصرار من شد و خیلی زود در راه محل اقامت او بودم. افکار بسیاری در ذهن هیجان زده من می گذشت. مثل کودکی بودم که در راه دیزنی لند است. وقتی به خانه او رسیدم، انتظار داشتم یک خدمتکار یا سرایدار در را باز کند. قبل از اینکه زنگ در را بزنم، پسر باباجی خودش آمد و در را باز کرد. دهنم باز ماند. نمی دانستم چه بگویم. فقط همونجا ایستادم و به او نگاه می کردم. او سکوت را شکست. مهنجی، خوش آمدی. تلاش کردم توضیح دهم که کی هستم و برای چه آمدم. او تلاش من را به طور ناگهانی قطع کرد و گفت باباجی گفت که میایی. منتظرت بودم. باید چیزی به تو بدهم. با من بیا. قلبم شروع کرد به سریع تر تپیدن. با هم به سمت اتاق نشیمن راه افتادیم. همراه خود خرما آورده بودم و تحویل او دادم. گفتم این برای شما و باباجی است. آن را بدون هیچ حرفی گرفت. فکر کردم متوجه نشده است. آن را دوباره از او گرفتم. بسته‌بندی‌اش را باز کردم و به او برگرداندم و گفتم اینها خرمای مخصوص هستند برای شما و باباجی. او خیلی سریع گفت فهمیدم. و این نشانه‌ای بود که او به تعارفات علاقه ندارد. با اشاره‌ای به من گفت که روی صندلی روبروی او بنشینم. خودش هم نشست. او گفت خوب به من گوش کن. دیشب باباجی به من گفت که خواهی آمد. او در مورد تو جزئیات را به من گفت. من همه چیز را می دانم. من مشکلی را که در مراقبه خود با آن روبرو هستی می دانم. باباجی می گوید باید ذهن خود را به دو قسمت تقسیم کنی و بین آن بروی. به مقصدت خواهی رسید. باباجی از من خواست که یک مودرا به تو یاد بدهم. مودرا علامت یا روش خاصی در اتصال انگشتان به هم برای دستیابی به جریان انرژی مورد نظر است که قدرت تو را بیشتر خواهد کرد. او مدرا را آموزش داد و با صبوری آن را تکمیل کرد. از من خواست که چندین بار انجامش دهم تا اینکه راضی شد. سپس ناگهان گفت بیا با هم مراقبه کنیم. این واقعا غیر منتظره بود. دوستانم در بیرون منتظر بودند. و من قول داده بودم قبل از غروب آفتاب با پدر و مادرم باشم. به علاوه دوستم میزبان پسر باباجی گفته بود هنگامی که او شروع به مدیتیشن می کند چند روز بعد از آن بیرون می آید. چه کار کنم؟ سعی کردم حدود 30 دقیقه مراقبه کنم. دیدم که پسر باباجی به مراقبه عمیقی رفته است. به پای او احترام کردم و راهی خانه شدم. آن روز برای من بسیار فوق‌العاده بود. بیش از حد هیجان زده بودم. باباجی من را می شناسد و از طریق شاگرد خود حقیقتاً مدرای گرانبها و دگرگون کننده زندگی را به من داده است. احساس کردم این به راستی یک پرش بزرگ در زندگی معنویم بود. یک تغییر در آگاهی. روز بعد یک ضیافتی در محله ما انجام می شد. این مراسم به بزرگداشت افرادی که در انجمن خیریه یا کارهای خیرخواهانه سرآمد بودند اختصاص داشت. من هم در این مراسم از دست یک فرد نامدار به خاطر فعالیت‌های خیریه و یا طرح‌هایی که از طریق بنیاد آموکر انجام دادم مورد قدردانی قرار گرفتم. آموکر بنیادی که در سال 2003 به نام دخترم تأسیس کردم. با این حال انگیزه من این جایزه نبود. انگیزه من این بود که پسر باباجی ممکن است در این مراسم حضور داشته باشد. فرصت دیگری برای اینکه در حضور انرژی او باشم. به محض اینکه به محل برگزاری مراسم رسیدم، به داخل ساختمان برای جستجوی او رفتم. او را نشسته با چشمان بسته در اتاقی در انتهای سکوی مراسم پیدا کردم. هیچ کس دیگری در اتاق نبود. کنارش نشستم. وقتی حضور من را احساس کرد، چشمانش را باز کرد. نگاه کوتاهی به من کرد و دوباره چشمانش را بست. هیچ چیزی از اینکه مرا شناخته نشان نداد. آنجا نشستم و به صورت ذهنی از اینکه او را بدون خداحافظی ترک کرده بودم عذرخواهی کردم. سعی کردم این پیام را به صورت تلپاتی منتقل کنم. خیلی متاسفم. مجبور شدم که دیروز زود بروم بدون اینکه به شما بگویم. نمیخواستم مزاحم شما شوم چون عمیقاً در مراقبه بودید. چند ثانیه بعد ناگهان چشمانش را باز کرد و گفت اشکالی ندارد، تعارفات را کنار بگذارید. او پیام تلپاتیک من را گرفته بود و به صورت کلامی پاسخ داد. واقعاً شگفت‌انگیز بود. ارتباط من با او واضح بود و فهمیدم که کار میکند. ناگهان لرزش شدیدی همانند یک طوفان در درون بدنم شروع شد. همانطور که در آنجا نشسته بودم، فهمیدم که نمیتوانم حرکت کنم. احساس فلج بودن میکردم. انرژی مانند حباب‌هایی در ناحیه شکمم شروع به شکل گرفتن کرد و مانند حباب‌های آب گازدار درون لیوان بالا آمد. احساس میکردم تعداد بسیار زیادی انرژی حباب مانند درون سرم شکل گرفته و در حال حرکت و ترکیدن بودن. با این وجود ترسناک نبود. در حالی که همه اینها در جریان بود، ذهن خودآگاهم و حواس فعال نیز وضعیت من و برنامه در حال اجرا در خارج از اتاق را می دیدند. آگاهی ظریفی مبنی بر این که هر لحظه ممکن است اسم من را صدا کنند تا برای تقدیر به روی صحنه بروم وجود داشت. آگاهی از این که نمیتوانم بدنم را حرکت بدهم و نیز آگاهی از این که چیزی بسیار قوی در درونم در حال رخ دادن است کاملا من را جذب کرده بود. به شدت گسترده شده بودم و شاهد اتفاقات داخل بدنم و همچنین سخنرانی ها و پیشرفت مراسم در بیرون بودم. نمیدانم چه مدت در آنجا بودم. امیدوار بودم که پسر باباجی نجاتم دهد و کمکم کند. تا لحظه ای که اسمم را صدا می زنند بتوانم خودم را به سکو برسانم. او هیچ کاری نکرد. به نظر می رسید که او هم در حالت خلسه است. من به طور حتم در حالت خلسه بودم. ناگهان یک قدیس که در صحنه نشسته بود به سرعت به اتاقی که ما نشسته بودیم آمد. بدون اینکه چیزی به ما بگوید به آرامی دست خود را روی سر من کشید و با عجله برگشت. در عرض چند ثانیه به حالت عادی برگشتم. در همان زمان نام من اعلام شد و توانستم در حالی که آنها در حال توضیح فعالیت‌های آموکر در امور فقرا و درماندگان بودند، خودم را به صحنه برسانم. بالای سکو رفتم، تقدیرنامه را دریافت کردم و داشتم برمیگشتم که مهمان اصلی از من خواست که چند کلمه صحبت کنم. نمیتوانستم. در دنیای دیگری بودم. فقط چند کلمه کوتاه و عمدتاً از طریق زبان بدن تشکر و سپاسگزاری صمیمانه خود را برای این بزرگداشت ابراز کردم و به سرعت برگشتم به اتاقی که پسر باباجی هنوز در آن نشسته بود. او همچنان در همان حالت قرار داشت و حتی توجهی هم به حضور یا حرکات من در اتاق نکرد. وداع و هدیه نفیس. بعد از آن نتوانستم زمان زیادی را با پسر باباجی سپری کنم. به موقع فهمیدم که او به زودی آنجا را ترک می کند. یک روز عصر نشسته بودم با پدر و مادرم گپ می زدم که تماسی تلفنی دریافت کردم. از شنیدن صدای پسر باباجی تعجب کردم. او طبق معمول غیر قابل انتظار بود و گفت من امشب می روم. دوست دارم با شما ملاقات کنم. آیا می توانم برای شام به منزل شما بیایم؟ خیلی از این پیشنهاد خوشحال شدم. بلافاصله او را دعوت کردم. او با ماشین آمد. به محض اینکه وارد خانه شد، از من خواست که او را به اتاقی که پدر مادرم مهراب و چراغ روشن داشتند ببرم. در آنجا تصاویر و مجسمه های زیادی وجود داشت. برای چند دقیقه در سکوت به دعا ایستاد. صدایم زد و عکسی از باباجی را به من نشان داد. می دانستم که برای او این عکس مانند یک ارتباط و اتصال با باباجی بود. او هرگز حتی این تصویر را به کسی نشان هم نمی داد. آن را بسیار مقدس و شخصی می دانست. همیشه این عکس را با خود به همراه داشت. او گفت باباجی از من خواسته که این عکس را به تو بدهم. اوه چه غافلگیر کننده. می دانستم که این عکسی بسیار ارزشمند است. انگار که پسر باباجی داشت زندگی خود را به من می داد. عمیقاً از عشق باباجی به خود مفتخر و فروتن بودم. بدون هیچ احساساتی عکس را به دست من داد و گفت مواظب این باش. باباجی با تو صحبت خواهد کرد. نمی توانستم همه اتفاقاتی را که در این زمان کوتاه افتاده بود را باور کنم. در مورد شایستگی خود برای این عشق و برکت به فکر فرو رفتم. برای رسیدن به همه اینها چه کردم؟ فقط باباجی می داند. به هر حال من مدیون و منقلب بودم. پسر باباجی با ما شام خورد و همون شب آنجا را ترک کرد. من هرگز دیگر او را ملاقات نکردم و یا با او ارتباطی نداشتم. احساس کردم انگار پسر باباجی توسط خود باباجی فرستاده شده بود تا من را به راه خود هدایت کند و پس از انجام این وظیفه رفت. او در عوض هیچ چیزی از من نپذیرفت، شاید فقط شام که به طور حتم هیچ ارزشی در مقایسه با برکتی که نثار من کرد نداشت. او با لطافت چیزهای زیادی را به من آموخت. او ذات مرا تغییر داد بدون اینکه آن را استدلال کند. بنابراین با روح خیرخواه دیگری مواجه شدم. مسیرم شفافتر می شد. شروع به شناخت سلسله اساتید، تردیشن و هدف وجودی خود کردم. عکسی که پسر باباجی به من داد هنوز هم با من است. در محرابم. یک دارایی نفیس. در زمان مناسب، از طریق ابزار مناسب، عامل انگیزشی اتفاق می افتد. که همه موهبت‌ها از تمرینات معنوی گذشته ما را دوباره بیدار می‌کند. هیچ چیز هرگز هدر نمی‌رود. این داستان ادامه دارد. دوستتان دارم. مهنجی.
برای ارتباط با ما به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام مهنجی فارسی مراجعه کنید. جهت دریافت خبرنامه مهنجی فارسی، فرم موجود در صفحه مهنجی فارسی پادکست را پر کنید.